ساعت 16:04 بعد از ظهر است در تهران. به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. امروز سه‌شنبه است، 28 مرداد ماه 1399 خورشیدی، برابر با 18 اوت 2020 میلادی. من سپیده بهکام هستم، همراه با همکارانم در تحریریه رادیو فردا به شما خوش آمد میگیم. پیش از اینکه ببینیم چه مطالب و گزارش‌هایی برای شما در این مجله فراهم شده، اجازه بدید که همراه بشیم با همکارم شاهین بشیری و آخرین خبرها رو از او بشنویم.
با سلام. سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران، از جان باختن 168 تن دیگر در پی ابتلا به ویروس کرونا خبر داد. خانم لاری روز سه‌شنبه همچنین اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته نزدیک به 2400 مبتلای تازه به ویروس کرونا نیز شناسایی شدند.
در حال حاضر تعداد موارد بستری در بخش مراقبت‌های ویژه مراکز درمانی 3882 نفر هستند که براشون آرزوی سلامتی و بهبودی داریم.
بر اساس آمار وزارت بهداشت، از تعداد تست‌های انجام شده همچنان مجموع این تست‌ها در مقیاس جمعیت زیر 5% است. مقام های رسمی و منابع خبری در شهر کابل افغانستان میگویند که صبح روز سه‌شنبه 14 راکت به مقاصد مختلف از جمله کاخ ریاست جمهوری و سفارتخانه ها و مقر ناتو در کابل پرتاب شدند. خبرگزاری رویترز میگوید هنوز هویت مهاجمان روشن نیست، اما دو تن در این رابطه بازداشت شدند. به گفته وزیر کشور افغانستان، این راکت ها از طریق دو اتومبیل پرتاب شدند و در مجموع تاکنون 10 نفر از جمله زنان و کودکان مجروح شدند. این اتفاقات همزمان با برگزاری جشن‌های مربوط به استقلال افغانستان رخ می‌دهد. آمریکا نیز در حال حاضر زمینه‌ساز مذاکرات صلح میان طالبان و دولت است و پس از جنگی 19 ساله نیروهای خود را از خاک افغانستان خارج می‌کند. میشل اون، رئیس جمهوری لبنان، میگوید به هیچ عنوان ممکن نیست که انفجار بیروت ارتباطی با انفجار در انبار سلاح حزب الله داشته باشد. با این همه، دولت لبنان تمامی سناریوهای ممکن را بررسی خواهد کرد. مقام‌های لبنان همچنان مشغول بررسی دلایل انفجار در انبار نیترات آمونیوم در بیروتند که 14 روز پیش رخ داد و منجر به کشته شدن قریب به 200 تن و مجروح شدن بیش از 6000 نفر شد. آقای اون از متحدان حزب الله در گفتگویی با روزنامه ایتالیایی کوریرا دلا سرا میگوید که حزب الله لبنان انباری در بندری که انفجار در آن رخ داده ندارد. نظیر همین اظهارات پیشتر از سوی حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان، شنیده شده بود. اسحاق جهانگیری، معاون حسن روحانی، از قوه قضاییه خواست تا در مورد پرونده فساد مالی مقام‌های ارشد مسئول در جمهوری اسلامی ایران شفافیت بیشتری نشان دهد. آقای جهانگیری عصر دوشنبه خطاب به مسئولان قوه قضاییه از آنها خواست تا پرونده متخلفان اقتصادی را سریع به سرانجام رسانده و در مورد اتهامات شفاف و روشن اطلاع رسانی کند تا باورهای عمومی نادرستی در مورد وجود فساد گسترده شکل نگیرد. در ماه‌های اخیر و به ویژه با روی کار آمدن ابراهیم رئیسی در قوه قضاییه، چندین پرونده فساد گشوده شد که یکی از آنها به دستیار رئیس سابق قوه قضاییه مربوط است. آفرین امامی، مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان، روز سه‌شنبه اعلام کرد که آلبوم ناصری که از اسفند ماه سال گذشته مفقود شده بود پیدا شده است. آلبوم ناصری مجموعی از 100 قطعه عکس از کودکان و زنان قاجار است که از مجموعه های نفیس کاخ گلستان به شمار می رود. به گفته خانم امامی، این آلبوم کوچک در قفسه ها جابجا شده بود که با انبارگردانی مشترک اداره کل موزه ها، حراست، یگان حفاظت میراث فرهنگی و مدیریت موزه کاخ گلستان سرانجام صبح سه‌شنبه پیدا شد. پیشتر بیم آن می رفت که این آلبوم نفیس از کاخ گلستان دزدیده شده باشد. خبر مفقود شدن این آلبوم در 13 مرداد ماه به شکل عمومی منتشر شد.
سپاسگزارم شاهین. شاهین بشیری بود، آخرین خبرها رو از او شنیدید. اما چکیده ای از آنچه در این مجله خواهید شنید. برگزاری جلسه نهایی دادگاه لاهه برای صدور حکم نهایی متهمان ترور رفیق حریری. دادگاه میگوید صحنه ترور نخست وزیر لبنان دستکاری شده. سفر قریب الوقوع مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق به واشنگتن. آقای کاظمی گفته دولت او بین ایران و آمریکا نقش پستچی را بازی نمی کند. وزیر نفت ایران میگوید 4 کشتی توقیف شده توسط آمریکا حامل بنزین ایران بوده است. و مخالفت ستاد مقابله با کرونای تهران با بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها در پاییز. درباره همه اینها بیشتر خواهید شنید اگر ما رو تا پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا همراهی کنید. دادگاه بین المللی لاهه روز سه‌شنبه 28 مرداد جلسه نهایی خود برای صدور حکم 4 عضو سازمان حزب الله لبنان به اتهام ترور رفیق حریری نخست وزیر لبنان که در انفجار 15 سال پیش کشته شده را آغاز کرد. این احکام به صورت غیابی برای متهمان صادر می شود. قرار بود احکام دادگاه 2 هفته پیش منتشر شود، اما به دلیل انفجارهای مهیب در بندر و لنگر گاه بیروت در روز 14 مرداد انتشار احکام به تأخیر افتاد. همراه هستیم با همکارم ایلیا جزایری تا درباره این دادگاه بیشتر صحبت بکنیم. ایلیا، تا این لحظه چه جزئیاتی از این دادگاه منتشر شده؟
سپید دادگاه همچنان داره در مورد جزئیات پرونده تامی صحبت میکنه. اون چه که مرتبط کرده 5 متهم رو با ترور، 5 متهمی که قبلا کمیته تحقیق در ترور حریری اسماشون رو اعلام کرده بود و 5 تاشون مرتبط با حزب الله هستند. مهمترینشون مصطفی بدرالدین هست، فرمانده نظامی سابق حزب الله لبنان که در سوریه کشته شد چند سال پیش. سلیم عیاش هست، از دیگر افراد مرتبط با حزب الله، حسین انسی، اسد صبرا و حسن حبیب مری. اینها 5 متهمی هستند که اسماشون داره در دادگاه تکرار میشه، چون که پرونده 3000 صفحه‌ای هست بنا به گفته قاضی دادگاه و داره خلاصه این 3000 صفحه رو میخونه، داره کارهایی میگه که توسط دادستانی و کمیته تحقیق انجام شد و تا ساعتی دیگه قرار هست حکم نهایی صادر بشه. اما چیزهای مهمی که تا الان مطرح شده این هست: اولا از 3 شبکه تلفن همراه استفاده شد برای تعقیب رفیق حریری، زیر نظر قرار دادن رفت و آمدهاش و همچنین در نهایت انفجاری که بنا به عقیده دادگاه انفجار انتحاری بود و منجر به کشته شدن ترور حریری و 21 همراه شد در سال 2015. دوم اینکه این افراد مرتبط با حزب الله بودند و یکیشون که فرمانده در حزب الله بود بنا بر اعتراف خود حزب الله، اما هنوز هیچ دلیلی بنا به گفته دادگاه وجود نداره که به طور مستقیم رهبری حزب الله، شاکره حزب الله و همچنین رهبری سوریه رو مرتبط کنه با این ترور. اگرچه بنا بر گفته قاضی دادگاه تمام سود سیاسی این ترور رو حزب الله و دولت سوریه برده و گفته برنامه ریزی بر ترور حریری پس از دیداری صورت گرفت که میان ولیدالمعلم وزیر امور خارجه سوریه و رفیق حریری برگزار شد و همچنین دولت سوریه سعی کرد نامزدهای مورد نظر خودش برای انتخابات پارلمانی وقت لبنان رو در فهرست رفیق حریری جا بده که آقای حریری با این مسئله مخالفت کرد. مسئله دیگه که داره مطرح میشه در دادگاه این هست که تا چه حد این اتفاقات به صورت فنی رخ داده. بسیار در مورد تماس‌های تلفن‌های همراه صحبت میشه و هر کدوم از متهمان چند تلفن همراه داشتن، چه اسامی مستعاری استفاده می‌کردن و در نهایت این یک مسئله رو بسیار روش تأکید کرده، اینکه نیروهای امنیتی لبنان از صحنه وقوع جرم محافظت نکردند و بسیاری از اسناد و دلایل مرتبط با ترور ناپدید شدن به خاطر ورود افراد غیر مرتبط با تحقیقات و به خاطر آشوبی که بنا به گفته دادگاه در تحقیقات داخلی لبنان در مورد ترور حریری جریان داشت.
ایلیا، این روزها لبنان در واقع بسیار شرایط پرتنشی داره، روزهای پرتنشی رو پشت سر میذاره، به ویژه بعد از 14 مرداد و انفجاری که در بندر بیروت روی داد، موجب کشته شدن 180 نفر، زخمی شدن هزاران نفر شد، ویرانی های عظیمی رو هم بر جای گذاشت این انفجار. الان وضعیت در لبنان چگونه هست؟
الان که داریم صحبت میکنیم، بنابر گزارش ها نیروهای ارتش و نیروهای امنیتی در سراسر مناطق مهم لبنان از جمله بیروت مستقر شدند به خاطر ترس از واکنشی که نگرانی از واکنشی است که ممکن هست حکم دادگاه به وجود بیاره. به هر حال لبنان روزهای سختی رو میگذرونه، شاهد چند شب تظاهرات خشونت آمیز بود، درگیری معترضان با نیروهای امنیتی و این مسئله و حکم دادگاه این نگرانی رو به وجود آورده، چه واکنش مخالفان حزب در خیابان و چه واکنش هواداران حزب در خیابان. فعلا نیروهای امنیتی مستقر شدن، خود لبنان در وضعیت فوق‌العاده به سر میبره به خاطر رویدادهای بعد از انفجار و همچنین همه در انتظار این هستند که بعد از صدور حکم و موازی که اعلام میشه چه اتفاقی خواهد افتاد.
ایلیا، این پرونده هستش که به هر حال 11 سال تحقیقات روی اون انجام شده در مورد پرونده ترور رفیق حریری. میخوام ببینم که حکم نهایی چه تأثیری میتونه داشته باشه در شرایط لبنان.
یک نکته رو من بگم سپید، الان دادگاه، قاضی دادگاه گفت هیچ دلایل قانع کننده وجود نداره که مصطفی بدرالدین مسئول نظامی سابق حزب الله مسئول انفجار بود، نه که در انفجار دست نداشت، مسئول انفجار بود. حکم صادره بنابر چیزها، بنابر اتفاقاتی که شاهد هستیم سپید، خب متهمان از سالها پیش مشخص بودن. حکم صادره اگر به مرحله اجرا با کمک نهادهای بین‌المللی در بیاد و با مداخله جامعه جهانی، میتونه در فضای داخلی لبنان تأثیر داشته باشه، وگرنه به نظر نمیرسه بدون چنین اتفاقی و بدون مداخله خارجی منظورم جامعه جهانی از جمله همین دادگاهی که تشکیل شده با طبق مصوبه شورای امنیت بوده، به نظر نمیسه در داخل لبنان بخواد اتفاق خاصی بیفته، چرا که از اول متهم ها شناخته شده بودن و از لبنان هم خارج شده بودن.
بسیار سپاسگزارم از توضیحاتت. ایلیا جزایری بود و در مورد آخرین تحولات در پرونده ترور رفیق حریری و دادگاهی که به همین منظور تشکیل شده توضیح میداد. از شما هم ممنون که ما رو در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا همراهی میکنید. با ما همراه باشید.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
به دنبال بالا رفتن آمار مبتلایان به ویروس کرونا و آمار جان باختگان در ایران و وضعیت وخیم و قرمز تهران و استانهای دیگر، امروز علیرضا زالی رئیس ستاد مقابله با کرونا گفته به خاطر محدودیت اعمال شده در تهران میتوانیم در چند هفته آتی شاهد کاهش شیوع ابتلا به ویروس کرونا باشیم. اجازه بدید همراه بشیم با همکارم کیانوش فرید تا بیشتر در این باره بشنویم. کیانوش، چه خبرهای جدیدی در واقع منتشر شده؟
سلام به تو سپیده و همه شنوندگان رادیو فردا که صدای ما رو میشنوند. همونطوری که تو گفتی، در واقع همچنان مهمترین خبر حرفهای اخیر علیرضا زالیه که امروز صحبت کرده. او صحبت این رو میکنه که میگه به خاطر در واقع ظرفیت دورکاری که توسط کارمندها بود، این اعمال محدودیت ها تا آخر ماه مرداد ماه که الان 2 هفته شروع شده و حفظ و استمرار این شرایط، ما میتونیم بگیم که تأثیرات چشمگیری در کاهش کرونا داشتیم و به نوعی یک تا 2-3 هفته دیگه تأثیراتش رو هم بیشتر میبینیم. البته تأکید میکنه در صحبتاش که این کاهش محسوس مبتلایان به کرونا در تهران نباید دلیل بر این بشه که کسی تصور کنه که ما به یک ثبات قطعی رسیدیم. اون معتقده که در واقع همچنان آمار مبتلایان در تهران بسیار شکننده است و نباید در واقع این کرونا رو خطرش رو جدی نگیریم. استفاده تکرار میکنه و تاکید میکنه به استفاده منظم و منطقی از ماد، ترویج شیوه نامه های بهداشتی و میگه همه اینها باعث شده که تاثیر بذاره. آقای زالی میگه 75% از شهروندان تهرانی الان دارن از ماسک استفاده میکنن و در ادارات در واقع به 85% رسیده. البته نگرانی او همچنان در تهران به ویژه برمیگرده به ایام سوگواری ماه محرم. او از مردم و شهروندان میخواد که در واقع آنچه که میخوان برای این مراسم محرم انجام بدن رو بیشتر برن به سمت و سوی اینکه نذر کنن سلامتی رو برای خودشون و شهروندان با هدف تامین ماسک و لوازم بهداشتی و همینطور اقلامی رو برای بیمارستان ها. اما از اینها که بگذاریم، سپید امروز همچنان مدت هاست که چالش دولت آقای روحانی همین یکیش در واقع بازگشایی مدارس و دانشگاه هاست. امروز ستاد مقابله با کرونا تهران با بازگشایی این مدارس و دانشگاه ها به صراحت مخالفت کرده. دکتر علی ماهر معاون اینو در واقع ستاد گفته که زیرساخت های لازم رو ندارن. به ویژه میگه از بزرگترین مشکلاتمون مسئله خوابگاه دانشجوانه که اینها تو یک اتاق تعدادی مستقر میشن و این خطر شیوع ویروس کرونا رو افزایش میده. از اون طرف به مدارس اشاره میکنه که خطر دیگری است برای اینکه بچه ها در واقع توی یک فضایی مجبورن با هم باشن، تراکمش زیاده و این هم خطر رو بالا میبره. آقای زالی پیش از این هم برای کنکور هشدار داد، اما در مقابل کنکور در نهایت گفت که این یک موضوع مقطعی است، 4 روز تموم میشه، اما در واقع مسئله مدرسه ها و دانشگاه مدت داره و ما نمیتونیم فکر کنیم که میتونیم این رو مدیریتش بکنیم. رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هم در این مورد او هم هشدار داده و میگه که ما در پاییز سیمای متفاوتی از کرونا رو نمیتونیم داشته باشیم. برای همین او هم همین رو میگه که باید سال تحصیلی متفاوتی داشته باشیم و نمیشه مدارس به صورت عادی برگزار بشه.
کیانوش، اشاره کردی در صحبت‌ها به استفاده از ماسک و رعایت پروتکل‌ها. دولت اعلام کرده با افرادی که پروتکل‌های بهداشتی که توصیه شده رو رعایت نمی‌کنند برخورد قانونی می‌کنه. چه مجازاتی برای این افرادی که تخلف می‌کنند از رعایت پروتکل‌های بهداشتی در نظر گرفته شده؟
ببین، داستان رعایت نکردن در واقع پروتکل های بهداشتی هم بالا پایین های زیادی داشت، حاشیه هاش اصلا کم نبود. حالا ما به طور رسمی معاون وزارت بهداشت داره از مجازات هایی میگه که بعضی از تعدادی از شهروندانی که رعایت نمی کنن در واقع از حقوق شهروندی خودشون باید ممنوع بشن و این رو میگه ما به وزارت خونه ها ابلاغ کردیم که با متخلفان در واقع برخورد بکنن. آنچه که ایشون میگن اینه که ما در دستگاه های اداری و اجرایی در واقع در مرحله اول اخطار کتبی میدیم، در مرحله دوم توبیخ میکنیم، در مرحله سوم حتی او میگه که از کسر حقوق های افراد صحبت میکنه، در مرتبه چهارم کسر 1/3 از حقوق و در واقع مشابه اون حتی میگه تا 3 ماه ما میتونیم حتی انفصال موقت از خدمت رو هم نام میبره.
بسیار سپاسگزارم کیانوش، ممنون از تو. کیانوش فرید بود، ما رو در جریان آخرین خبرهای مربوط به کرونا در ایران گذاشت.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
همراه ما هستید در رادیو فردا با مجله بعد از ظهر رادیو فردا. ساعت هم 16:19 هست در تهران. اما شبکه خبری CNN در گزارشی اختصاصی با استناد به برخی گزارش‌های داخلی نهادهای امنیتی آمریکا و گفتگو با چند مقام مطلع گزارش داده که ایران به طالبان و گروه حقانی برای حمله به منافع آمریکا در افغانستان پول داده است. در این گزارش به حمله انتحاری به پایگاه هوایی بگرام که یکی از مهمترین پایگاه‌های آمریکا در افغانستان است و همچنین کشته شدن شماری از سربازان آمریکایی و افغان اشاره شده. جمشید زند گزارش می‌دهد.
به گزارش شبکه خبری CNN، تحقیقات سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا حاکی از آن است که ایران برای هدف قرار دادن نیروهای آمریکایی و نیروهای ائتلاف در افغانستان به جنگجویان طالبان و گروه حقانی پول پرداخت کرده است. دست کم 6 حمله طالبان از جمله یک حمله انتحاری به پایگاه هوایی بگرام در اواخر سال گذشته میلادی به این تحقیقات مربوط می‌شود. گرچه در گزارش مقامات اطلاعاتی آمریکا از ایران به طور مشخص اسم برده نشده، ولی دو مقام مطلع از این گزارش‌ها به سی ان ان گفتند که منظور از یک کشور مشخص ایران است. اما به گزارش سی ان ان، بعد از حمله بگرام چندین نهاد اطلاعاتی و امنیتی آمریکا بعد از تحقیقات مفصل و بررسی همه گزینه‌ها برای خونسا ساختن حمایت ایران از گروه‌های شبه نظامی در افغانستان در فروردین ماه به این نتیجه رسیدند که برای حفظ مذاکرات صلح با طالبان اقدام مشخصی را در آن زمان انجام ندهند. افشای این گزارش‌ها که ایران احتمالاً برای کشتن سربازان آمریکایی به طالبان پول داده، چند ماه بعد از انتشار گزارش‌هایی است در همین زمینه مبنی بر اینکه روسیه هم برای کشتن آمریکایی‌ها در افغانستان به طالبان پول داده است. مسکو و تهران هر دو این گزارش‌ها را رد کرده‌اند. اما نهادهای اطلاعاتی آمریکا مدت هاست که رابطه گروه حقانی و ایران را زیر نظر دارند و گفته می شود که گرچه گروه حقانی بدون گرفتن پول از ایران هم پایگاه بگرام را هدف قرار می داد، ولی دریافت پول از جمهوری اسلامی نوعی مشوق مالی برای انجام حمله تلقی می شود. سی ان ان عدم واکنش دیپلماتیک و نظامی آمریکا به این حملات را ناشی از تمایل شدید کاخ سفید واشنگتن به موفق شدن مذاکرات صلح با طالبان می‌داند و توافق بین آمریکا و طالبان در اردیبهشت ماه را هم ناشی از این سیاست ارزیابی کرده و اینکه دونالد ترامپ می‌خواهد وعده خود برای خروج سربازان آمریکایی از افغانستان را عملی کند. در بخش دیگری از گزارش سی ان ان به ماجرای کشتن قاسم سلیمانی اشاره شده. قاسم سلیمانی حدود یک ماه بعد از حمله انتحاری به پایگاه هوایی بگرام به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در عراق کشته شد. سی ان ان به نقل از یک مقام فعلی و یک مقام ارشد سابق در دولت آمریکا نوشته، در گزارش‌هایی که برای هدف قرار دادن قاسم سلیمانی تهیه شده بود، به رابطه ایران و طالبان هم اشاره شده است. تحقیقات درباره رابطه گروه حقانی و ایران تا 3 ماه بعد از کشتن قاسم سلیمانی ادامه داشت، ولی برای حفظ مذاکرات صلح با طالبان این گزارش‌ها هیچ وقت علنی نشد. وزارت دفاع آمریکا هم عملاً کاری برای مقابله با این گونه اقدام‌های گروه حقانی انجام نداده است. پیش از این هم گزارش‌های متعددی درباره رابطه ایران با طالبان و کمک تهران به این گروه برای حمله به منافع آمریکا در افغانستان منتشر شده بود و چند ماه پیش یک گروه کوچک که خودش را طرفدار ایران می‌خواند به طور رسمی از طالبان جدا شد. تعدادی از مقامات افغان هم تهران را متهم به همکاری با طالبان کرده بودند. تهران تاکنون همه این گزارش‌ها را رد کرده و ادعا می‌کند که طرفدار صلح و امنیت در افغانستان و خروج همه نیروهای خارجی از آن کشور است.
بله، گزارش همکارم جمشید زند رو شنیدید. یادتون باشه که برای آگاهی لحظه به لحظه از آخرین خبرها میتونید به وبسایت رادیو فردا هم سر بزنید. radiofarda.com آدرس ما هست. همینطور میتونید ما رو در شبکه‌های اجتماعی هم دنبال بکنید، در تلگرام، اینستاگرام، توییتر و فیسبوک. اما مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق که به تازگی با رهبران جمهوری اسلامی دیدار داشته، به زودی راهی ایالات متحده می شود تا با مقام‌های آن کشور گفتگو کند. او قرار است روز 30 مرداد برای دیدار با دونالد ترامپ به واشنگتن سفر کند. همواره صحبت از این بود که عراق به دلیل موقعیتی که دارد می تواند نقش میانجی را بین ایران و آمریکا بازی کند. اما اکنون آقای کاظمی به آسوشیتد پرس گفته که ما نقش پستچی را بازی نمی کنیم. گفتگویی داشتم با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و دنیای عرب، در همین باره که با هم بشنویم.
بسیار بسیار گویای این هست که آقای کاظمی به هیچ وجه حاضر نیست که به عنوان یک میانجی بی‌طرف بین ایران و آمریکا وارد فعالیت بشه. کلمه پستچی این هست که من بیان کننده نظرات ایران در واشنگتن نخواهم بود. یکی این هست. دوم این که در همین مصاحبه ای که این حرف رو زده، دو تا حرف دیگه هم زده که واقعا مثل این که آدرسش ایران بود، آدرس این حرفهاش مخاطبش ایرانی ها بودن. یکی این که ما هنوز نیازمند حضور نظامی آمریکا در عراق هستیم و این مغایر با صحبتی است که آقای خامنه‌ای در ملاقات با آقای کاظمی در تهران گفته بود، که گفته بود حتما باید شما در پی این باشید که آمریکایی‌ها رو از عراق بیرون کنید. و مسئله مهمتری رو که آقای کاظمی در همین مصاحبهش گفته اینه که ما در پی گفتگوهای راهبردی با آمریکا هستیم، یعنی در حقیقت منحصر به حضور فعلی آمریکایی‌ها در عراق نمیشه، بلکه طویل المدت در پی این هستیم که یک رابطه استراتژیک با آمریکا داشته باشیم. این سه مطلب که من نپستی هستم، دو این که نیروهای آمریکایی باید بمانند در عراق، و سه این که ما در پی یک گفتگوی راهبردی با عراق هستیم، نشون میده که آقای کاظمی در حقیقت در مناقشات ایران و آمریکا در کجا ایستاده.
خب آقای سعدزاده، اگر عراق نخواد نقش میانجی رو بازی بکنه بین ایران و آمریکا، با توجه به اینکه این نیاز وجود داشته، فکر میکنید چه کشورهای دیگری میتونند یا احتمالاً تمایل دارن که در چنین شرایط سختی که الان وجود داره بین ایران و آمریکا چنین نقشی رو بازی بکنن؟
من فکر میکنم که اولاً دوران مذاکرات مخفی به اون صورتی که زمان آقای اوباما بود، که فرض کنید دولت عمان مدت ها سال ها به اصطلاح واسطه شده بود، اون دوران گذشته. به خصوص که در واشنگتن کسی داره حکومت میکنه که خواهان هرچه سریعتر مذاکرات به اصطلاح باز هست، که بتونه به عنوان یک سرمایه سیاسی در مناقشات درونی آمریکا به طرفدارانش بفروشه. از طرف دیگه عمان، کشور عمان که در 20 سال گذشته تقریبا واسطه اصلی بین ایران و آمریکا بود، دیگه الان مثل این که دیگه این نقش رو نداره. همین الان خبر رسیده که عمان میخواهد همون راهی رو بره که امارات متحده عربی رفته با اسرائیل رابطه برقرار کنه. یعنی اون بی‌طرفی که در مورد ایران و آمریکا عمان از خودش نشون میداد دیگه وجود نداره. عراق هم به خاطر منافع ملیش حاضر نیست کاملا بی‌طرف باشه، و وقتی آدم به صحنه منطقه نگاه میکنه کشور دیگری رو نمیبینه. مثل این که جمهوری اسلامی امیدش این است که اروپایی ها به اصطلاح این نقش رو ایفا بکنن، این اواخر نام آلمان به کار برده شده، ولی خب نقشی رو که آلمان ممکنه ایفا بکنه فرق میکنه با نقش آمریکا و با نقش عراق و عمان.
آقای صدرزاده، آقای کاظمی در میانه تنش‌ها و بحران‌های داخلی عراق بود که به نخست وزیر رسید. الان موقعیت او در عراق چطور هست؟
مثل این که محبوبیتش بیشتر از نخست وزیرای سابق عراق هست، از آقای مالکی و دیگران. یک نظرسنجی سازمان‌های بی‌طرف نظرسنجی انجام دادن و میگن 63% از مردم عراق طرفدارش هستن، و به خصوص به خاطر به اصطلاح سیاستهایی که در برابر هشت شعبی انجام داده، قولهایی که داده به تظاهر کنندگان عراقی که تمام کسانی که تظاهر کنندگان رو کشتن اونها رو تعقیب خواهد کرد، و سعی در ایجاد یک بیطرفی و اون به اون صورتی که مالکی و دیگران از ایران فرمان برداری نمی کردن هست. این محبوبیت مهمتر از همه این است که مثل این که در پی خلع سلاح هشت شعبی هست، به همین علت انشعاباتی هم در درون هشت شعبی انجام گرفته، و این حملاتی که این اواخر قبل از مسافرت آقای کاظمی به واشنگتن داره انجام میگیره از طریق هشت شعبی، در حقیقت از طریق این گروه های انشعابی از هشت شعبی.
بله، سفر قریب الوقوع مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق به واشنگتن. آقای کاظمی گفته که دولت او بین ایران و آمریکا نقش پستچی را بازی نمی کند، و در همین رابطه هم گفتگوی من با علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه و دنیای عرب رو شنیدید. اما یادتون باشه که همراه ما باشید، با ما در تماس باشید و ما رو از دیدگاه‌های خودتون با خبر بکنید از طریق 2042-02-21-12-21-13 که شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست، یا از طریق شناسه @فرداگرام در تلگرام.
آقای حسام الدین آشنا گفتن که آقای روحانی اتومبیل رو هدایت میکنه که ترمز نداره، با دنده یک سنگین فقط در سراشیبی داره میره پایین. آقای احمدی نژاد هم یه قطاری رو راه انداخت که ترمز نداشت. هر عقل سالمی میدونه که یه وسیله